ولی وقتی که حقیقت عالم رو میشه میبینه که نه، اینها اتفاقا خودشون هم نیازمند هستن. کجا یک فقیر و نیازمندی میتواند یک فقیر دیگه و نیازمند دیگری رو پشتیبانی کنه؟ یک کسی باید بیاد خود اون رو نجات بده. کوری عصاکش کور دکر کی میتونه بشه؟ خدا به هممون کمک کنه ان شاء الله.
عفت این جان مرا ارزنده گردان، امروز بر من این گناهان بپوشان، ارزانیم کن جامعه صبر و قناعت، همروزی این بند کن دیدار نیکان، بر حق فضلت ای پناه بی پناهان.
ممنون و سپاسگزاریم از این که شما رادیو گفتگو رو میشنوید. و اما این برنامه زمین 360 درجه رو هم برای شما آماده کرده ایم، به مدت 45 دقیقه بشنوید.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
امروز کاهش شدید نزولات آسمانی و به تبع آن کاهش بی سابقه منابع آبی کشور یکی از معضلات مهم اجتماعی و حتی امنیتی کشور شده است و می تواند به کاهش کیفیت زندگی و تولید صدمه بزند. برای رفع این مشکلات، نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر چگونه می توانند این معضل را مدیریت و رفع کنند؟ نقش مردم در کاهش تبعات آن چیست؟ چه راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت فعلی وجود دارد؟ به نام خدا. با برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما فرهیختگان گرامی هستیم. من محمد داوود وثوق نسب به همراه دو تن از میهمانان عزیز برنامه، دکتر امین کاظمی رئیس اداره پایش مرکز خشکسالی سازمان هواشناسی کشور و دکتر مصطفی نوری حقوقدان و پژوهشگر حوزه منابع طبیعی و محیط زیست، با موضوع خشکسالی و تبعات آن در خدمت شما عزیزان هستیم. صدای ما رو از رادیو گفتگو بر روی موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز و یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا یا تلویبیون و یا گیرنده های تلویزیونی و ماهواره‌ای میشنوید. خب جناب آقای دکتر کاظمی، ما خبرهایی رو داریم این روزها، میشنویم که خبرهای خوبی در خصوص منابع آبی کشور نیست و وزارت نیرو و سایر نهادها دارن مرتب هشدارهایی رو در خصوص کمبود منابع آبی در سال 1404 میدن. اگر امکان داره یه لطفی کنید در این خصوص یه توضیح برای شنوندگان رادیو بدین که اصلا ما چرا به اینجا رسیدیم.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم و موجی محترم این برنامه. خب این که ما در سال آبی جاری در کشورمون شاهد کمبود بارش هستیم، این یک پدیده طبیعی هستش و خب هنوز هم پنجره بارش ها بسته نشده و به خصوص در نیمه شمالی کشور ما میتونیم شاید 20% این کم بارشیمون رو جبران کنیم. اما این که ما چرا در این ناترازی منابع آبی قرار داریم، این چیزی هستش که هم بعد فرهنگی داره، بعد توسعه اقتصادی داره و اینکه ما اون فناوری‌های مربوط به بازچرخانی آب و مصرف بهینه رو توش عرضم خدمتتون که کوتاهی‌هایی در گذشته کردیم، راهکارهایی هم داره برای کاهش اثراتش در سال آبی جاری که حالا به همراه کارشناس دیگری که نمونه برنامه هستن خدمتتون عرض میکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آیه دکتر نوری، واقعیت تلخ خشکسالی چیه؟ چی شده که ما به اینجا رسیدیم؟ چرا ما باید در سال 1404 بعد از این همه سال که تکنولوژی رشد میکنه، ما با روش‌های نوین کشاورزی داریم آشنا میشیم، با کمبود کمتر مصرف کردن آب، ما به جایی برسیم که در سال 1404 اخطار آب داریم میگیریم؟
به نام خداوند اندیشه و عقل و هوش، خدایی که گویست بیاندیش و دائم بکوش. بحث ناترازی آب بسیار بسیار مطرح میشه، اما مثل قصه این ناترازی آب و مصداق ما اینه که همین روزا که همه آقایون تشریف برن خونه، خانوما بلافاصله میگن ما برای بچه‌هامون مثلا لباس عیدی نخریدیم، فلان نخریدیم، و هممون هم میدونیم نخریدیم. و اینکه دلیل این نخریدن چیه به اون فکر نمی‌کنیم، میدونیم پول نداریم بریم خرید بکنیم. ناترازیمون ناشی از عناصری است که ما باید مدیریت می‌کردیم، فرصت‌ها رو فراهم می‌کردیم و نکردیم. یعنی وقتی صحبت از کم بارش بودن میکنیم، یقینا ما باید در طول این دو دهه گذشته حداقل میومدیم و برنامه‌ریزی میکردیم برای دو موضوع: اینکه عوامل زمینی که میتونه رفع کننده این مشکل باشه و میتونه نزولات آسمانی رو افزایش بده چیه، به اونها بپردازیم، و میتونستیم از تکنولوژی های نوینی که در حال حاضر در دنیا استفاده میشه برای اینکه میزان نزولات رو بتونن افزایش بدن از اونها استفاده میکردیم. نکردیم، امروز هم میگیم کم بارشیم، درسته، و سالهای آینده هم قطعا کم بارشتر خواهیم شد.
خب اشاره کردین به تکنولوژی های نوینی که میشه برای افزایش بارندگی در کشور استفاده کنیم، مثل چی؟
ببینید در حال حاضر بحث در واقع بارور کردن ابرها یه امری است که کاملا در دنیا رایج شده و عملیاتیش میکنن، یا در بحث عربستان سعودی اومده با یک نگاه دیگه زمینی میاد میگه که آقا ما به اینجا رسیدیم، و این هم درسته کاملا. ما حتی در ایران خودمون هم تحقیقاتی رو آقای دکتر پرور انجام داده بودن در استان یزد، در وسط یک بیابانی اومدن 10 هکتار زمین رو گرفتن، نهالکاری کردن، در همه اطرافش می‌دیدیم هیچ بارونی نداریم، ولی اون 10 هکتار بارندگی رو داشتیم. میاد و میخواد نهالکاری بکنه، پوشش گیاهی رو افزایش بده تا بتونه قدرت بارانزایی رو در اون کشور، در اون منطقه افزایش بده. بنابراین ما تکنولوژی های نوین رو داریم، قطعا فرمول های مختلفی رو دارن دوستان ما که میتونن بحث بارورسازی ابرها رو داشته باشن، میتونن میزان گردش جریان های آبی رو افزایش بدن. با پوشش گیاهی میشه قطعا افزایش بارانزایی رو داشت. ضمن این که ما دو تا نکته خیلی مهم رو باید در کنار هم دیگه ببینیم، یعنی موضوع آب، موضوع خشکسالی فقط نتیجه عدم بارش یا کم بارشی نیست. دو تا موضوع مهم دیگه رو هم حتما باید توجه داشته باشیم. یکی بحث مدیریت مصرف رو باید داشته باشیم، دو مدیریت استحصال رو باید داشته باشیم. اگر ما این سه موضوع رو در کنار هم دیگه نبینیم و برای اونها برنامه‌ریزی نکنیم، یقینا ما بحث خشکسالی رو سالهای سال نه تنها نمیتونیم مدیریت بکنیم، بلکه تشدید هم خواهد شد.
بسیار خوب. آیه کاظمی، اشاره کردن آیه دکتر نوری به اینکه تغییر اقلیم میتونه باعث بشه که ابرها در اون نقطه بارش بیشتری داشته باشن. اتفاقا یه نقل قولم از رئیس جمهور اسبق ایران آقای دکتر حسن روحانی بود که ابر میاد جایی رو که خوشسالی است نمیباره و جایی که جنگل هست اونجا بارشش رو داره. این نکته رو شما داخل سازمان خودتون پایشی انجام دادید؟
ببینید، ما مقیاس هایی که توی سازمان ما محاسبات انجام میشه، این محاسبات در یعنی گزارش های تهیه میشه تا 10 کیلومتر، ما دیتاهای جهانی رو عرضم خدمتون ریز مقیاس میکنیم و با اونها نمیشه بارش های مخصوصا مثلا کومولیوسی و بارش های رگباری بهاره رو با اونها دید. اون چیزی که هست احتمال وقوع این وضعیت رو میشه دید، برای زمستان و پاییز که گذشت مثلا. اما اینکه یک ما اصطلاحا بهش میگیم خرد اقلیم، حالا چه در سطح شهری شما اگه یه پارکی باشه، این میتونه رو دمای اونجا تأثیر بگذاره و قطعا رو گردش باد اونجا تأثیر میذاره. اما از لحاظ تئوری هواشناسی اینکه چرا این موضوع چقدر میتونه تأثیر داشته باشه، این موضوع توی نکته اصلی که توی بارش ما باش شرط قطعی هستش اینه که باید هوا صعود کنه. این
یعنی چه هوا صعود کنه؟
یعنی هوایی رطوبت، برعکس این چیزی که ما فکر میکنیم به مثلا یه ابری در اون بالا میاد، جای دیگه رطوبت نیست، ولی وقتی که شما جریان هوا رو به شکلی که به شکل سه‌بعدی ترسیم کنین، میبینید که اینها یک مسیر طولانی هستش که مثلا از روی اقیانوس هند عبور کرده، اومده روی اقیانوس مثلا روی دریای سرخ پیچیده و بعد به یک منطقه از ایران اومده، مسیرش رو در سطح زمین عبور داده تا اینکه به یکی از مکانیزم های صعود هوا، یکی 4 تا هست، یکی برخورد به کوه ها و صعود مکانیکی هستش، همگرایی و کانوکشن هستش که عرض شد تو اون ابرای همرفتی، و دیگه ابرای سیستمی که ما توی فصل زمستون و پاییز شاهد هستیم به اینا برخورد کنه. و به دلیل اینکه اختلاف چگالی که وجود داره، یا هوای سرد بره زیر هوای گرم، یا هوای گرم بیاد روی هوای سرد و ابرهای یا شکل‌های مختلفی از بارندگی رو شاهد باشیم. این تئوری کلی قضیه است. این من دارم از به قولی فرایند بارش صحبت میکنم. این فرایند بارش میتونه با اون چیزی که فرمودید تقویت بشه، این صعود هوا. اما اینکه یک منبع آبی، یک منطقه‌ای که پربارش باشه، این الزاماً همونجا رو بارشش رو افزایش نمیده. این که هست مثلا جنگلکاری در مثلا عربستان، یک مقاله من میخونم چند وقت پیش، میتونه در بارش های ما رو افزایش بده. یعنی این جریانی که داره از روی اقیانوس هند میاد، از روی یک منطقه مرطوب اضافی عبور کنه، مثلا 10% رطوبتش بیشتر بشه. این یه چنین داستانی هست. ما
یعنی در مؤثر در هر حال نتیجه
به هر حال هست، ولی این در حد درصدی نیست که مشکل اقلیمی کم بارش ما رو عرضم خدمتون تغییر بده و لازم هست پیگیری بشه. شاید مشکل اصلی این فناوری ها در سطح جهان اثبات عملکرد قابل قبولشون هستش. یعنی مثلا تو یک سال خوب جواب میده.
آیه دکتر، واحد تحقیقاتتون تو مرکز خوشسالی چه اصلا چه مدو بودجه داره؟ داره کار میکنه یا صرفا یه رفت آمد اداری دارن انجام میدن؟ مردم داخل مزیقن، ما باید با سرعت برای مشکلات خرگوشی حرکات لاک پوشی نداشته باشیم، باید با سرعت انجام بدیم.
مردم که تحت عرضم خدمتون که مشکل تامین آبشون الان هست، بهترین کار رو همین وزارت نیرو الان کرده. یعنی چی؟ ببینید، خشکسالی یک بحثی هستش که مثل یه مریضی مزمنی میمونه که هرچه زودتر تشخیص بدی میتونی بهتر درمانش کنی. خب ما هشداراشو از چند ماه قبل هم دادیم که بحث شروع لانینا و کمبود بارش بود. باید تو مدیریت عرضه اون و کاهش فشار آب تحویلی، این بهترین کاری بوده که انجام شده.
خب بسیار.
و در نهایت میتونه ما رو توی کمبود قطعی آب در احتمالی در تابستان کمک کنه.
خب بسیار خب آیه دکتر نوری، آیه دکتر کاظمی رئیس محترم اداره پایش مرکز خشکسالی سازمان هواشناسی کشور به طرح وزارت نیرو که مدیریت فشار بود اشاره کردن. مدیریت فشار میتونه تأثیر بذاره رو مدیریت منابع آبی ما و مردم حالا بهینه تر مصرف کنن؟
شاید نگرش اشتباهی که سبب شد یک فاصله عظیم بین مردم و دستگاه‌های اجرایی اتفاق بیفته همینه که ما فکر میکنیم هر اتفاقی میفته نهایتاً باید اثرش رو انتقال بدیم به مردم. بس مدیریت فشار نهایتاً میاد و تمام آنچه که هست هزینه های مترتب برای مدیریت خشکسالی رو به مردم منتقل میکنه. استحضار دارید که این بحث مدیریت فشاری رو که پیش گرفتن و اومدن برای اینکه میزان مصرف رو کاهش بدن، فرایندهایی رو که ایجاد کردن سبب این شد که به اقتصاد بسیاری از مردم حتی ضعیف جامعهمون ضعیفترش هم کرده، تبعات بسیار شدیدی رو داشته و این امر نه تنها اون فرهنگ قناعت کردن و مدیریت کردن مصرف آب رو ارتقا نداده، بلکه مردم رو به نوعی جریتر هم کرده و بی‌اعتماد کرده. ضمن این که این موضوع یه اتفاق دیگه میفته، مردم منتظرن که کی قطعی آب اتفاق قرار بیفته، بنابراین همیان حشمی از آب رو در خونه خودشون انبار میکنن و نگهداری میکنن، چون آبهای تجمیع شده یا انبار شده برای مدت کوتاهی قابلیت استفاده داره، بعد مجبور میشن یه بخشش رو دوباره بریزن
دوباره تو فاضلاب و عملا
هیچ نقشی در بحث مدیریت آب نداره. ببینید ما الان مشکلمون اصلا مدیریت مصرف فقط نیست که ما همه توانمون رو در طی چند دهه گذاشتیم آقا شما مصرف آبتون رو کاهش بدید، مصرف آبتون رو کاهش بدید. ما برای اینکه آب رو استحصال بکنیم چه کردیم؟ ما برای مدیریت منابع آبیمون چه کردیم؟ مردم که مستقیما در اون دخیل نیستن.
شبیه پدری شدیم که درآمدش کافی نیست، بعد مرتب به بچه‌هاش میگه کمتر بخورید، کمتر بپوشید. خب تا چه حد کمتر؟ بالاخره یه جایی اون مرز مینیممشه. و اون مثال معروفی داره که طرف تازه یاد گرفته بود غذا نخوره بنده خدا مرد. داریم به اینجا میرسیم. آقای دکتر کاظمی، اون بحث مدیریت فشار فکر شماست؟
البته که نه، این راهکاریه که تو کل جهان هم
منظور فکر مدیریت اون اداره شماست، نه اینکه شخص
ما
شما.
که ببین ما مرکزمون کار پایش رو انجام میده بیشتر و بعد پیش آگاهی که آیا فصل ما بهتر خواهد بود یا نه. اما الان به هر حال بخوایم و نخوایم ما جزء بدنه دولت هستیم و این باید پاسخگو باشیم که این وضعیت به چه شکل است. ببینید ما ببینید من یه مثال دیگه بزنم. شما یک مثلا میگین اتاق مثلا گرمه، خب در اون اتاق میبندید و 80% اتلاف انرژی کم میشه. بیشتر از اون یک کار ساده ای انجام دادید، 20% بقیهش نیازمند هزینه هست، کار دیگه هست.
آقای دکتر اجازه بدید من این بحث برای مدیریت فشار رو یعنی با من با یه مثال عینی بگم. این یک غلطیه که حالا از هر جا برای وزارت نیرو رفته، حالا ملزمشون کردن شاید ابلاغ کنن. شما به محض اینکه مردم ببینن فشار آبشون کمه، اولین اقدامی که میکنن نصب پمپای آبه و نمیتونین جلوشون رو بگیری. جلوی 80 میلیون آدمو که نمیشه گرفت و آب با فشار بیشتری وارد خونه هاشون میشه و کل منابع آب تو لوله ها رو هم به سمت اون خونه میکشه. ما علاوه بر مصرف فشار بیشتر آب، شاهد مصرف بیشتر برق هم خواهیم بود در تابستان. من واقعا نمیدونم این فکر مدیریت فشار رو توی کدام اتاق فکر به وجود اومده. حالا دوستان وزارت نیرو یا هر جایی که این تصمیم رو گرفتن اگر روی خط اومدن ما میتونیم صداشون رو پخش کنیم و باشون هم فکری کنیم. آیه دکتر نوری شما بفرمایید که ما با این اتاق فکر باید چه کار کنیم. مدیریت فشار فرمودید میتونه تاثیر داشته باشه، ما این بار کمبود برق بیشتری هم خواهیم داشت، یعنی ما سیل عظیمی از موتورهای برقی رو در تابستون میاریم تو مدار که افت فشار آبمون رو جبران کنن. همین حالا خبرش هست که 1/3 انرژی برق کشور در سال 1404 کمبود داریم، این مضاعف میشه.
بله ببینید، شاید یکی از موضوعات بسیار مهمی که ما باید بهش توجه بکنیم و نمی کنیم اینه که ما در تصمیم سازی هامون، در تصمیم گیری هامون مردم رو مشارکت نمیدیم. شما همین الان راجع به بحث مدیریت فشار اگر برید یه نظرسنجی عمومی بکنید در اجتماع، یه پاسخ دریافت بکنید، اون هم اینه که یه عده‌ای اومدن پمپای رو وارد کردن از چین، یه جاهای دیگه میخوان اینا رو بفروشن، اومدن چیکار کردن؟ بحث مدیریت فشار آوردن. پس اصلا از هان مردم به این سمت سو نمیره که بحث مدیریت فشار برای اینه که ما کاهش مصرف آب رو داشته باشیم. برای این نیازمند به فرهنگ سازیه. روش‌های مختلفی هم وجود داره که ما این کار رو بکنیم. ببینید، شما بحث ناترازی برق رو داریم. وقتی توی خیابون ها میریم بعضی جاها میبینیم چنان چراغونی کردیم که بعدش میگیم آقای چراغونی برای چیه؟ نمیفهمیم چرا. خب مدیریت کردن معنا داره. ما باید واقعا به این چیزا توجه بکنیم. در بحث مدیریت فشار آنچه که اتفاق افتاد اینه، خانواده ها رو، بسیاری از خانواده ها رو در واقع به سمت سوی فقر مطلق‌تر هدایت کرد. استهزار دارید برای اینکه یه پمپی رو بخرند و نصب بکنن، حداقل به یه مثلا یه آپارتمان تک واحدی 4 طبقه هر واحدی 3 میلیون تومان هزینه تعمیر شده، در حالی که طرف اجاره خودش رو نمیتونه بده، شکمش هم نمیتونه سیر بکنه.
حدودا نصب یه پمپ، من آمار دقیق خدمتتون میدم، برای 4 طبقه در حدود هر نفر، حالا برای هر طبقه 4,505,000 تومان حداقل هزینه داره که این عدد به 7 میلیون تومان هم میتونه برسه. آره.
بعدش اتفاقات بعدی که میفته هم خیلی مهمه. این پمپا با قطع و بست
هارمونیک ایجاد میکنن توی شبکه،
خراب میشه، بعدش هزینه های به تبع اون، بعد روزی که ما برق نداریم پمپ کار نمیکنه، بیابی و بسیاری از موارد دیگه رو داریم که باید به اینها فکر میکردیم که نکردیم.
های دکتر کاظمی، ما یه جلسه داشتیم با خانم دکتر سمیه رفی، عضو کمیسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، و اونجا راهکار جذب سامانه‌های بارشی رو توی اون جلسه مطرح کردیم و ایشون هم استقبال کردن. شما ارتباط دارید با کمیسیون ها؟ ما این جذب سامانه‌های بارشی که یه چیزیه که اتفاق افتاد در سال 96 و 97 و ما حجم عظیمی از نزولات آسمانی رو داشتیم، چرا پیگیری نمی‌کنید؟
علاوه تئوری این کار نشدنیه. این کاری که ما جذب سامانه ها باشه، یعنی سامانه های بیشتری عبور کنه. ما اصلا امسال سامانه های تعداد استاندارد یا بالاتر از استانداردی از عرضم خدمتتون که سامانه های جوی رو در اینجا عبور کرد از کشور ما. اما مشکل چیز دیگه ای بود. این سامانه ها ما وقتی میگیم در تراز بالای جوی بود، در تراز پایین جوی ما تزریق رطوبت رو از اقیانوس هند نداشتیم و این سامانه های عبور کرده جواب نداده. ببینید، ما این هواشناسی یک علمه، بخوایم یا نخوایم یه علمه. ما ببینید، مثلا میگم ما مثلا میخوایم مشکلمون رو حل کنیم، بریم این کارو کنیم، یه مثلا حالت شبه علم. اینها بیشتر شبه علم هستش و اونی که در کتاب ها با لحاظ شناخت هواشناسی ما میدونیم این نیست. بحث فقط بنده هم نیست.
بسیار خوب آقای دکتر. البته من در خصوص جذب سامانه های بارشی خدمتتون بگم، در اون سیستم حالا واحد آرندی و اون واحد پژوهشی شما باید این رو تحقیق میکرد. من فکر میکنم اون تعصب لازم رو برای پیگیری و رفع مشکلات شاید ما گزارش برای ما نیومده. گره هایی در آسمان هست که اونها مانع بارندگی میشن و در این جذب سامانه های بارشی اون گره ها رو زمین میکنن و ابرهایی که وجود داره قابلیت بارش هست. اگر این کار نهاد مطبوع شما پیگیری میکرد، ما امروز به جایی نمیرسیدیم که مردم بگیم برق نداریم، آب نداریم، هیچی نداریم، مشکلات امنیتی و اقتصادی برای مردم درست کنیم.
چیزی که علم هواشناسی است معلومه. اینکه آقا میخوایم بگیم امسال چرا کم اومده، واسه اینکه ما جو دستکاری نکردیم. اتفاقا الان یه بحث دیگه ای هست در سطح مجامع جهانی که بحث مدیریت جوی، میگن مثلا میگفتن بریم برای اینکه گرمای به قولی گرم شدن یخهای قطبی کمشه، اونجا فومهای سفید رنگی بگذاریم که مثلا آلبیدو رو افزایش بدیم، یا این چیز به دلیل ندانستن تبعات بعدیش این رو باش مخالفت میشه.
این که ما الان آیا هواپیمایی داریم پرواز بدیم چه میدونم، اون که میفرمایید، من دارم از یه علمی صحبت میکنم که جزئیات فرایند وقوع بارش رو میشناسه. این که ما با اون کاری که میخوایم انجام بدیم، یک عاملش که همون فرمودید شما امواج تراز 500 میلی باره که تو دیده میشه رو ما بیشتر به سمت خودمون جذب کنیم، بندال جوی رو روی اروپا مثلا ادعا کنیم که میشه دستکاری کرد و اونها به یه شکلی بشه که از روی مدیترانه عبور کنه، NAO مثلا منفی بیا چنین داستانی. خب من به اون که این مقیاسش چی است کاری ندارم، من دارم این که میگم امسال از بررسی که ما انجام دادیم، به هر حال سازمان هم‌شناسی قدمتی از سال 1330 داره و میشناسه که هواشناسی چی، ما سامانه‌های جوی عبوری خوبی داشتیم امسال، تزریق رطوبت خوبی نداشت.
بسیار متشکرم آقای دکتر. در حال علم مشخص نیست، علم حد یقف نداره. این که ما بگیم همینه، پس ما دیگه ادامه علم و ادامه پژوهش رو ندیم. علم ته نداره و وقتی ما یک پدیده رو میبینیم که موفق در سال 96 و 97 انجام شد، این که بخوایم اون رو انکار کنیم به قیمت یک ایران عزیزمون داره تمام میشه. در حال از شما متشکریم. ما با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما فرهیختگان عزیز رادیو گفتگو هستیم. شما رادیو گفتگو رو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و یا از طریق گیرنده‌های دیجیتالی و ماهواره‌ای و یا برنامه‌های کاربردی ایران صدا و تلویزیون میشنوید. با ما همراه باشید. دکتر نوری، ما دوباره خدمت شما باشیم. چه راهکارهایی ما میتونیم برای رفع این مشکل داشته باشیم؟ ببینیم ما دیگه شرح مصیبت و اینکه چه مشکلاتی هست و اینا رو دیگه همه میدونیم. یعنی شما تو تاکسی هم بشینید میبینید مردم دارن صحبت میکنن، تو اتوبوس دارن صحبت میکنن و اگر این اتفاق بیفته قطعا شما هر گوشه‌ای که بشینید درد مردمه، درد پشتش فریاد داره، درد پشتش ناراحتی داره. خب باید چه کار کنیم این درد درمان بشه نه تسکین بشه؟
به یقین تا زمانی که نگرشمون بر این باشه که ما بر مبنای علم داریم تصمیم میگیریم، ما بر مبنای علم برنامه ریزی میکنیم، ما بر مبنای علم داریم یه سری کارهایی رو انجام میدیم و توجه نکنیم که علم همونطوری که فرمودید نه ابتداش معلوم بود نه انتهاش معلومه. علوم تجربی است. ما علم رو در واقع داریم کشف میکنیم، اختراع خودمون که خلق نمیکنیم. علم رو موجوده، یه سری چیزهایی در دنیا وجود داره که ما اونها رو کشف میکنیم و از اونها استفاده داریم میکنیم. ضمن این که این علوم تجربی در دنیای مختلف تجربه شده، فقط در کشور ما نیست. فرمودید مثالهای رو، این که ما چگونه بیایم جذب بکنیم سامانه‌های جذب باران رو، خب این قطعاً کار شده، فرآیندهای آزمون و خطاییشو پشت سر گذاشته.
خب شهرام پروین این کار رو انجام داد و حالا نمونش افرادی که بتونن در خود ایران هم هستن.
بله به نتیجه رسیده و ما امروز دوباره برمیگردیم میگیم نه این نیازمنده. بله ببینید راهکارها زیاده. اولین چیزی که لازمه ما برای که برای به سمت و سوی حل ناترازی ها حرکت بکنیم دو تا نکته است. جناب آقای رئیس جمهور، آقای دکتر، پزشکیان بسیار تو فرمایشاتشون دارن که آقا از کارشناسان استفاده میکنیم. آیا واقعا از کارشناسان و نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان در بخش‌های اجرا استفاده میشود؟
نمیشه. درگاهی معرفی نکردن برای اینکه کارشناسا بیان کمک کنن. فقط ما میبینیم که جناب آقای رئیس جمهور این حرفو تکرار میکنه، بعد یه نخبه اگه میخواد تر ارائه بده واقعا کجا باید بره؟
بنابراین ما باید نگرشمون عوض بکنیم، بیایم به سمت و سوی این که نگاه دیگرون رو، دیدگاه های متخصصین و نخبگان رو بشنویم، حداقل روش فکر کنیم، برنامه‌ریزی بکنیم. این یک.
دوم نکته‌ای که وجود داره اینه ما نگاهمون رو باید تغییر بدیم، به جایی که همه تمرکزمون بر این باشه که ما بریم مدیریت مصرف کنیم، باید بیایم برای حل مشکلاتی که سبب این میشه که ما میزان آب مصرفیمون کاهش پیدا بکنه اون رو حل بکنیم. یعنی ما باید به فکر این باشیم که میزان تولید آب، استحصال آبمون رو افزایش بدیم، که در هیچ جای برنامه شما نمیبینید. شما تمامی برنامه‌های وزارت نیرو رو ببینید بر دو موضوع استواره: مصرف و فروش، یعنی توزیع.